أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الإطلاق المقامی. آنچه تا کنون مورد بحث بود و مورد اشاره قرار گرفت، اطلاقی بود که به وسیله جریان و ثبوت قرینه حکمت به اثبات می رسید. یعنی متکلمی لفظی را می گفت، لفظی رو به کار می برد که این لفظ دال بر طبیعت بود، طبیعت دارای افراد و مصادیق. خب و حیث این که این شخص در مقام بیان تمام مراد خودش بود و قیدی نمی آورد، ما می فرمیدیم که پس همان معنای مطلق، یعنی بفرمایید که طبیعت مد نظرش باشد با همون افرادی که دارد. در حقیقت در اینجا شخص متکلم، البته اگر متکلم حکیمی باشد، چون بعضی متکلمین واقعا فکر نمی کنند حرف می زنند، اینو از محل بحث ما خارجه، به اون کسی که فکر می کند و حرف می زند، مثلا کچالاش اینو مزاح می کنم، چون لعله بود کسی که فکرم نمی کنه بالاخره یه صورت ذهنی میاد تو ذهنش، ولو خیلی سریع هم انجام بشه، اما این اتفاق می افته به شکل خودکار و اوتوماتیک و خیلی سریع. برطبعه در اینجا متکلم نخست یک صورت ذهنیه‌ای دارد از معنا، ها؟ یعنی وقتی میگوید اکرم الجار، همسایه را اکرام کن، این صورت ذهنیه‌ای از جار در ذهن او بوده، از همسایه در ذهن او بوده. این صورت ذهنیه اما مطلقون و اما مقیدون. ممکنه در جای خودش گفتیم میخوام ذهنتون خراب بشه، اون مطلب رو دیدید شما خواهد دیدم مطلق و تلق و اینا، نه دیگه خورد به سفر مشهد من دیدید چون
با یکی از دوستان
برنامه هست. بله بله
گذاشتیم که
حالا بر تقدیر این که بگیم یک معنای تلقی را، یعنی معنای آزاد و رها و یلی را در ذهن از انسان آورده، یعنی همون طبیعت به نحو تلق و آزاد، انسان به نحو آزاد، یا نه در اون صورت ذهنیه‌ای که از انسان داشته است یک انسان خاصی، یا در مثال ما اکرم الجار یک جار خاصی مد نظرش بوده، مثلا همسایه های سمت راستی، همسایه های سمت چپی، همسایه هایی که قبلا نه خودشون ما را اکرام کرده بودن، شعله زرد داده بودن، حالا ما برشون حلوا میفرستیم، مثلا عرض کنم که تو چیز تو این مایه ها، همسایه هایی که دارای این ویژگی ها باشن آشغالاشون در منزل ما نذارن، مثلا چیز تو این قبیل. آیا اون صورت ذهنیه که از جار در ذهن خودش داشته و بر اساس او اکرم الجار رو مطرح کرده است، آیا اون صورت ذهنیه یک صورت ذهنیه آزادی بوده، رهایی از قید بوده، یا نه اون صورت ذهنیه مقید بوده و یک حسه خاصی و فرد خاصی از همسایه رو مد نظرش داشته است؟ من اون برگاه امتحانی شما دادم به قسمت آموزش ها، آره نمیم حالا چجور شده است، ولی برام خبر نده. بعد من از این کاری هم به نمره پسند نداشتم، فقط بخواستم برگاه ها نگاهی کرده باشم که سطح بالاخره اون فراگیری ها رو ببینم که در چه حدی بوده است. بگذاریم به هر تقدیر در حد خوبی بوده است انشاءالله، بله انشاءالله در حد خوب بوده و چی؟ بله بله من کاری نمارات هم ندارم، نمارات خب معمولا ما با یه ارفاقی هم صورت گرفته بود، خوب هم هست، از کم ارفاق کرده بود، بیشه از این هم جای ارفاق داشت و هم دیگه ارفاق کنید، ولی خب در این حال فقط پاسخ ها برام مهم بود که افراد چگونه پاسخ دن، بعد از پالا پاسخ ها رو توجه کردم بشه. بگذاریم بعد تقدیر این که بعد به بحث خودمون. خب در اینجا اگر اون صورت ذهنی آزاد، رها و تلقی رو در ذهن نیاورده باشه، بلکه صورت مقیدی رو آورده باشه، اما هنگامی که لفظ میخواد از اون صادر بشه، خیلی در لفظ نمیاره، لفظ رو مقید ذکر نمی کنه. این خودش اخلال وارد کرده است بر این که آدم ها و مخاطبین کلام او رو به درستی متوجه بشن. خودش مقصره، خودش مقصره، و این از انسان حکیم مورد پذیرش نیست. انسان واعی، انسان حکیم، انسان متوجه، یا آقا تو اگر فلان قید واقعا مد نظرت بود در مقام ثبوت، در عالم ثبوت، در ذهنت، در اون صورت ذهنیه که داشتی این معنا به شکل مقید در ذهنت بود و فلان قید رو داشت، چرا در مقام اثبات، در مقام دلالت، در مقام لفظ هیچ اشاره به اون قید نکردی؟ مشکل از خودته. کسی رو ملامت نکن، لا تلومن الا نفست. این توی روایت های ممنسی هست که اگر کسی چنین کنند فرزندش چنان چود یا خودش چنان چود، لا یلومن الا نفست، یا لا تلومن نفست، تعبیر از این قبیل در برخی یه تیپ روایت این طوری داریم ما. برای جا بله تهدید و تهدید و همه چیز عرض کنم که بله تهدید، بله میگه که نکن این کارو. آه این هم همینه، میگه اگر کسی معنای مقیدی در ذهن داشت اما قید او رو در مقام لفظ و مقام اثبات نیاورد، لا یلومن الا نفسه، کسی رو ملامت نکنند به جز خودش رو، که میگه آقا مردم حرف من درست نمیفهمن. خب تو درست حرف بزن تا مردم درست بفهمن، تو درست حرف نمیزنی در ازا مردم هم متوجه نمیشن. خب تا اینجا ما با لفظ کار داشتیم، پس ما یک صورت ذهنیه ای داریم، صورت ذهنیه داریم. این صورت ذهنیه میتواند طلق باشد، آزاد باشد، میتواند مقید باشد. اگر در مقام ثبوت صورت ذهنیه مقید بود، در مقام اثبات هم باید در لفظ و در کلام قید لازم یاد. و حیثا این که قید نیامده است، قرینه حکمت میگیم در مقام بیان بوده، سکوت کرده، قید نیامده، ما بفهمیم همه معنای طلق مد نظرش بوده نه معنای مقید. تمام، این در واقع خلاصه ای بود از ابحاث گذشته، خوب شده دوره ای هم کرد. اما بریم سراغ اطلاق مقامی. اطلاق مقامی چی میگن؟ اطلاق مقامی این گونه نیست که ما با یک صورت ذهنی مواجه باشیم که این صورت ذهنیه یا میتواند مقید باشد یا طلق و آزاد و رها باشد. نه خیر، این گونه نیست. حتما رفقا اون ببینن این مطلب رو، چون زحمت کشیدن اون بزرگوار و متنش رو هم پیاده کردن که کسی حالا حوصله صوت رو نشه طولانیه، خلاصه از اون مرحله متن هم آمده، حتما این رو ببینن. شما هم بعد نیستیم رو بذارید متنش رو بذارید در اخیر دوستان باشد، تو هم چیز خودتون ماست که دارید احسان خواهدتون که در اخیر دوستان باشد بذارید مردم دید. خب چون مهمه برام که ادبیاتمون یک نزدیک به هم دیگه بشه، بذارید گاه مخواد میشیم ما اصلا از یک صورت ذهنی سخن نمیگیم، بلکه از صورت‌های ذهنی مستقلی سخن میگیم. اما فضای فضاییست، حالتی حالتیست، ظرف زمان و مکان یه جوریست که ما برداشت میکنیم صورت ذهنی دیگر و مستقلی هم باید در صورت که کنار صورت ذهنی قبلی مطرح میشد.
الان میگم
اجل نکنیم. یعنی ما صورت ذهنیه صورتون ذهنیتون مستقله داریم، اصلا سخن از تقلید و مقید شدن این نداریم، بلکه میگیم صورتون ذهنیتون مستقله بناوی صورتون ذهنیتون مستقلتون اخرى. این ماجیک این رنگ ندارد که شما چطور سه از ماجیکاتون بیرنگه. کلاس های دیگه خیلی ماجیک دارن، خیلی عالی، مثلا دوست داره بره کلاس های دیگه درس بده. من امکانات فراوان بودم باید چرا من منطق معلوم ما نمیفهم. خب حالا این ما نمیفهمیم صورتون ذهنیت مستقلت به علاوه صورتون ذهنیت مستقلت و اخرا، این دیگه بدتر شده اصلا دارا اخرا نبوده چیزی اما یه اخرا چرا کنید. مثلا الان شما یه اردوی مشهدی میخواید برید، فرض کنید در آغاز سفر مسئول اردو که اصلا نمیدونم شما اردو مسئول داشت یا نداشت، ولی حالا نوکن فرض نام که مسئول هم داشته است. حتی کلوکن مسئول. ولی خب برای مسئولی هم داشته است. مسئول میاد که آن فرق کنید. قانون اول.
خیلی داشتیم.
که مسئول زیاد داشتی یا قانون زیاد داشتی؟
قانون
زیاد. قانون اول. هر کس چنین چنان کنه چنینش میکنی. بله هر کس مثلا دیر به ماشین برسه ما داشت میداریم میریم. مثلا. هر کس مثلا فرضون که فلان عمل رو انجام بده میریم تو حرم نفیمش میکنیم مثلا هر قوانین رو میگرد دیگه مثلا کسی که این کار کنه زیادش مورد قبول حضرت واقع نمیشه ما همانگرش رو کردیم با آستانه و مثلا مختلف اما که
مورد اون شوهش رو قد بکنیم
اصلا تون برد درستم قوانین رو میگرد یک دو سه چهار پنج شیش تمام آخر جمعه به آقای مثلا سوال تو سوال ماشین شید بریم مثلا شید بریم مثلا دقیقی فرمانید بعد شما شک میکنید آقا این نه تا قانون رو گفت ولی شماره دهمی ذکر نکرد مثلا شماره دهمش مورد شک شما واقع میشه شکیس میگه آقا این اردو چنین قانونی هم داره مثلا ساعت خواب و بیداری داره مثلا ساعت فلان بعد خواب باشه ساعت فلان بیداری فلان ساعت باشه میگه آقا چیزی نگفت در مقام بیان قوانین اردو بود اما نسبت به این موضوع سکوت کرد حیث این که در مقام بیان قوانین اردو بود اما سکوت کرد ما میفهمیم چنین موردی قانونی در این اردو نبوده است به این میگن اطلاق مقام چرا گفتیم صورتون مستقله در صورتون مستقله به جهت این که قانون اول یک صورت ذهنی مستقلی است که هیچ ربطی به قانون دوم ندارد که اون قانون دوم صورت ذهنی از مستقلتون اخرى و قانون سوم ها کذا و قانون چهارم ها کذا و حالا مجرا فعل لا تفعل لا دقت کن جلب کن ربطی به هم ندارن نوع استقلال دارن از هم دیگه حالا بخلاف اطلاق لفظی در اطلاق لفظی اینطور نیست ما در اطلاق لفظی صورتون ذهنیتون واحده داریم اما مقیده و اما غیر مقیده در اطلاق لفظی شما از یک صورت ذهنی سخن میگید که این صورت ذهنی شما یا یه قید درونش هست یا یه قید درونش نیست یا اون آدمی که شما تو ذهنی تصور میکنید با این تصور کنید یا بدون این تصورش کردید همون صورت ذهنی هست یا این شکلی یا اون شکلی خب پس شما یک صورت همون شاید تعریف درست نباشه این همان صورت ذهنی نه برای شما در مجموع همان روز کنار پاکن ذهنتون یک صورت ذهنی بیشتر ندارید که این صورت ذهنی شما یا مقید است یا غیر مقیده در حالی که در مورد اطلاق مقامی شما یک صورت ذهنی ندارید یک صورت ذهنی از قانون شماره یک یک صورت ذهنی از قانون شماره دو یک صورت ذهنی از قانون شماره سه و هرگز تا قانون شماره نه اگر قانون شماره ده هم مطرح می شد قیدی به قیود قوانین قبلی اضافه نمی کرد یک صورت ذهنی جدیدی بود که مطرح می شد مثال شعری بزنم فرض بفرمایید که همچنان که مرحوم مصنف هم همین رو فرمودن مثال رو مثلا شارع مقدس بگرد که فاتحت الکتاب جزء الصلات ها الرکوع جزء الصلات از سجود و جزء الصلات و اسمی از سوره بعد الفاتحه نمیاره نمیگه از سوره بعد الفاتحه جزء الصلات خب اینجا اگر شما بتوانید اطلاق مقامی استفاده کنید میگید گوینده شارع مقدس در مقام برشمردن اجزاء صلات بود اما نسبت به سوره سقوط کرد چیزی نگفت از همینجا و بنابر اطلاق مقامی کشف میکنیم که سوره بعد از فاتحه جزء نماز نیست از فاتحه نمیدم شما نماز میتونه اگر شما مقدمه نمیسی راحت است از کنم که باید در بردید من دون میخوام بگم که اطلاق مقامیه رفقا ما داریم الان سطح بحث رو میخوانیم طبیعتا استفاده اطلاق مقامی به دست آوردنش در مواد فقه کار فوق العاده سنگینیه خیلی سخت‌تر از اطلاق لفظیه خیلی سخت‌تر از اونه چون باید اثبات بشه بعد همچین چیزی کار مشکله لاخم خب حالا فعلا من شما رو نترسونم فعلا اصل بحث همین است که خدمت شما عرض کردم که با اصلش آشنا بشیم حالا تطبیق و شونه رو بر سطور بالاتر ان شاء الله در درس خارج الاطلاق المقامی الاطلاق الذي استعرضناه و عرفنا انه یثبت به قرینه الحکمه. من این تذکر که دادم عنایت بفرمایید که یه وقتی یک طلبه ای با من تماس گرفته بود و مطلبی رو میگفت، گفتم که آخه این مطلب که شما میگید، شما مثلا مجتهد باشید تا مثلا این مطلب رو خواهش کنید یا مقلد باشید؟ گفت نه، من اصول خوندم. گفتم شما پای چند هستید؟ گفت پای 7 هستم. اصلا که اصول خوندم، اصول مظفر رو خوندم و الان آشنا هستم با اصول. گفتم آخه باید فقیه باشید، مجتهد باشید. میگم نه دیگه، مگه چی بیش از اینه دیگه؟ اصول رو دیگه منم خوندم، اصول مظفر رو خوندم. نه اینطور، حالا اصول مظفر که سر چشم ما و رو سر ما جا دارد، ما که بحثی رو نداریم که بخواهم اشکال بود. اولا حالا اولا اصول مظفر که ایشون یک کتاب درسی نوشته ها، و یه مختصری از علم اصول گفته، کل علم اصول که این نیستش که. یک دور که فقط نظر خود مظفره، خود شما باید صاحب نظر باشید این بحث اصولی، مبنای اصول که انتخاب کرده باشید. ثالثا مگر میشه شما فقط به جهت یک کتاب اصول خونده بگید من صرت و مجتهدا و دیگه صرت و فقیها فی العالم؟ این خبرها نیستش که. این سالیان سال تمرین میخواد تطبیق این قواعد در مقام استنباط، خیلی زحمت داره. اصل کار اون بره. همه شما به همدلله حلقات خونی حلقه اولا شاید من توضیح داده نظریه و تطبیق، همون اوائل حلقه اولا این رو گفته است که ما اینجا در اصول نظریه رو میخونیم، اما در مقام تطبیق خیلی زحمت دارد ما این تطبیق اینها رو یاد بگیریم. بگذاریم الاسماء الذی استعرضناه و عرفنا انه یثبت به قرینه الحکمه، اون اطلاقی که ما اون رو عرضه کردیم تا بدینجا و دانستیم که این اطلاق ثابت می شود به وسیله قرینه حکمت و ظهور الحالی سیاقی، نسمیه الاطلاق اللفظی تمییزا له عن نحو آخر من الاطلاق لابد من معرفته. ما او رو می نامیم، بفرمایید که اطلاق لفظی، در حالی که می خواهیم تفاوت قائل بشیم و تمییز بدهیم او رو و تشخیص بدهیم او رو از نوع دیگری از اطلاق، که ناچاریم او رو هم بشناسیم، لابد من معرفته، چاره نیست از شناخو، یعنی حتما باید او رو هم بشناسیم. مطلق علیه اسم الاطلاق المقامی، اطلاق میکنیم بر او اسم اطلاق مقامی را. و نقصد بالاطلاق اللفظی، حالا ایشون فرصت گیر آوردن میخوان یه دوره ای هم نسبت به بحث قبلیشون داشته باشن، کمان که بنده همین کار کردم براتون به تبع ماتن. و نقصد بالاطلاق اللفظی حالتا برای
یه ماتن میشه.
خیلی شما نگران نباشید. و نقصد اسم فاعل از متن. و نقصد بالاطلاق لفظی حالتا، ممکنه خداست که گفتن دو دفعه طلبه شدن بعد سال اول یک سال درس خوندن بعد تابستون برگشتن روستاشون گرفتن و هر کس از خونه خودشون. بعد یکی از اینها مریض شده بود، بهشون گفتن بابا جان چته؟ گفت آخ بطنم. این خدای چش کدوم وسطش درد؟ واقعا خب درست بگو چش. گفت نه آخ بطنم، کش کس نمیفهمید. گفتن آقا این یه رفیق داشت با هم دیگه رفته بودن، طلبه شده بودن، اما اونو بیاریم شاید بفهم. اون اومد گفت چته بابا جان؟ گفت آخ بطنم. گفت خب بطن، بطن یبتن و بطنن، بطن مستره، این مسترش درد بکنه. بله آقا بود که شما چه تونه گو استطلاق البطن دارم از ما خطیم که بله استطلاق معنیش که واضح هست گرد. بله این در مقابل یوبوس هست استطلاق البطن دیگه این آزاد میشه. بله لغتا این معنا رو داره. بله لغتا این معنا رو داره، مراجعه تر میکنم. و نه قصد رو به اطلاق لفظی، بله و نقصد بالاطلاق لفظی حالت وجود صورت ذهنیت للمتکلم و صدور الکلام منه فی مقام تعبیر عن تلک الصوره. منظور ما از اطلاق لفظی چیست؟ منظور ما از اطلاق لفظی حالت وجود یک صورت ذهنی است برای متکلم و اینکه کلامی از اون صادر می شود در مقام تعبیر و بیان اون صورت. آن میخواد اون صورت ذهنی رو به لفظ در بیاره، میخواد یه مقام ثبوت، مقام اثبات هم اضافه کنید. این فی مقام تعبیر عن تلک الصوره آخرش اضافه کنید فی مقام الاثبات، فی مقام الاثبات صدور الکلام منه فی مقام تعبیر عن تلک الصوره فی مقام الاثبات. خط بالاش که فرمود حالت وجود صورت ذهنیت به متکلم، بالای صورت ذهنیت بنویسید در مقام ثبوت. خب
فی مثل هذه الحاله، در چنین حالتی، اذا ترددنا فی هذه السوره هل انها تشتمل على قید غیر مذکور فی الکلام الذی صیغه للتحدث عنها، در این چنین حالتی اگر ما تردید کردیم در این صورت که آیا این صورت ذهنیه مشتمل است بر قیدی که آن قید ذکر نشده است در کلامی که آورده شده برای سخن گفتن از آن صورت، چقدر این کلام معقده، هی قید و وصف و هی من متوجه اصلا خطون که اذا تردد نافی ها به صورت هل انها تشتملو علا قید غیر مذکور فی الکلام الذی صیغه للتحدث عنها. به این بیان اگر ما تردد کردیم، تردید کردیم در این که این صورت، این صورت ذهنیه آیا مشتمل است بر یک قیدی که آن قید در کلام ذکر نشده، کدام کلام؟ آن کلامی که آورده شده است برای تکلم عنها، یعنی درباره آن صورت، یا نه اون قید بفرمایید که در این صورت جایی نداره. کان مقتضا ظهور الحالی سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب ما عدم ذکره للقید هو الاطلاق. مقتضای ظهور حالی سیاقی این است که متکلم در مقام تبیین همه مراد خودش هست به وسیله این سخنی که از او صادر میشه به وسیله خطاب، در حالی که قید را ذکر نکرده، فقط گفته اکرم الجار، نگفته اکرم الجار مثلا عادل یا هرچه. خب نتیجه چیست؟ هو الاطلاق، نتیجه اطلاق است. و هذا هو الاطلاق اللفظی لانه يرتبط بمدلول لفظ، این اطلاق لفظی است. چرا؟ به جهت که مربوط به مدلول لفظ. و اما الاطلاق المقامی فلا يراد به نفی شیء لو كان ثابتا لكان قیدا في الصوره الذهنيه التي يتحدث عنها اللفظ. اما اطلاق مقامی منظور از آن و مراد به آن این نیست که ما نفی بکنیم چیزی را که اگر آن چیز ثابت بود قیدی در همان صورت ذهنیهی میشد که لفظ از آن سخن میگوید. یعنی ما یک صورت ذهنی بیشتر نداریم، این یا طلق و آزاد و رهاست یا مقید است. اگر میخواست این قید باشد میرد همون صورت ذهنیه رو مقید میگرد و صورت ذهنی جدید رو ایجاد میگرد، اما بازم یک صورت ذهنی بیشتر نیست. نه، منظور از اطلاق مقامی چون این چیزی نیست. و انما یراد بهی نفی شیء لو کان ثابتا لکان صورتا ذهنیتا مستقلتا و عنصرا آخر. فقط و فقط اراده شده است به اطلاق مقامی نفی چیزی که اگر آن چیز ثابت بود خود آن چیز در صورت ثابت، یعنی موجودن دیگه، ثابتن یعنی موجودن، اگر آن چیز موجود بود خودش یک صورت ذهنی مستقلی و عنصر دیگری می شد. مثال زدن ایشون، حالا من مثال قوانین اردو زدم چون اخیرا شما از یک اردوی بازگشتید، آرشد ظاهرن شاگردانش اردو نرفته بودن، بذار رفتن سراغ نماز. فاذا قال المتكلم الفاتحه تو جزء في الصلاه و الركوع جزء فيها و السجود جزء فيها، همینطور اجزایی رو برای نماز ذکر بکنه، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا فرض فرمایید که جزء برای نماز بگرد، الاجزاء تسعه مثلا، و 9 جزء بگه خام صلات تساییه برای ما درست بکنه. ما شک میکنیم آیا صلات تساییه است یا اشاریه است، هاش در این موضوع شک میکنیم، میگیم آقا او در مقام بیان بوده میتونه صلات اشاریه بگرد اما تساییه گفته، فلذا همینقدر بیشتر مد نظرش چی نبوده، اطلاق مقامی برداش میکنیم. و سکتا این اجزا رو بگرد سکوت کنه. بلا جام
اطلاق مقامی یکم اون دو قسمتش که بعد میگه مثلا انما یرادو یکم جا نرفته.
انما یرادو به اطلاق مقامی نفی چیزی که اگر آن چیز موجود بود خودش یک صورت ذهنی جداگانه میشد. قانون دهم در قوانین اردو اگر بود خودش یک صورت ذهنی جداگانه میشد غیر از صورت‌های ذهنی دیگر. مثلا من عرض کردم که قانون دهم فرض کنیم به ساعت خواب و بیداری مثلا باشد، ساعت 11 شب، 10 شب، 9 شب مثلا ساعت خوابه، ساعت فلان هم ساعت بیداریه مثلا. دقیقا رو جرد میکنم، اگر این قانون بود این هیچ ربطی نداشت به اینکه دوستان چه ساعت سوار اتوبوس بشن، بعد تو اتوبوس کجا ها بشینن، بعد میرم قضا رو از کی تحویل بگیرن، بعد این هیچ ربطی به هم نداشت. یک صورت ذهنی دیگه آه نوشابه نمیگذاره. باشه چش نوشابه هم در نظر بگیر، یکی از قوانین هم بگیرم به نوشابه. نوشابه را چی کار میکنن شما؟ میشه شما بگون برد مثلا نوشابه را هم مصرف بکنن مثلا.
خب
لایوراد میخواد بگد که ما در اطلاق لفظی با یک صورت ذهنی بیشتر مواجه نیستیم، یا آزاد است یا مقید. خب صورت ذهنی مستقلی در کار نیست، همون صورت ذهنی یا آزاد است یا مقید، دقت میکنین؟ اما در حالت اطلاق مقام اینطور نیست، ما با صورت‌های ذهنی مختلفی مواجهیم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ در همون مثال شما میرید یه وقت طرف میگه اکرم الجار و اکرم العادل و اکرم الیمین و اکرم الفران. خب اینا صورت ذهنی جدا میشن. اما یه وقت هستم یه اکرم الجار، همین جار یا مطلق است، یا بفرمایید که اکرم الجار العادل، مثلا الجار العادل که همون رو فهمید که مقید هستش. خب و سکته این اجزای صلات رو بگه و سکوت بکنه. و اردنا ان نثبت بعدم ذکرهی لجزئیت سوره انها لیست جزءا کان هذا اطلاقا مقامی، یا و ما بخواهیم اثبات بکنیم به این که حیث این که متکلم جزئیت سوره را ذکر نکرد، نگفت از صورت و جزء فی الصلات، ما از این کشف بکنیم و اثبات بکنیم به عدم ذکر جزئیت سوره این که سوره لیست جزءا، اما این جزء نیست. اگر این کار رو انجام دادیم کانه ها دا اطلاقا مقامی، یا بین اطلاق مقام برا جام
سوره جزئیات نداره دی، درسته؟
آره.
جزء اون نقطان یعنی دهتان
جزء صلات نیست،
یعنی
کما این که ساعت خواب و بیداری جزء قوانین اردو نیست. ها شو اگر کسی میگه آقا ساعت خواب و بیداری هم جزء قوانین اردوه، شما میگی نه نیست، قوانین اردو فقط همون نقطه بود. میگه از کجا میگی؟ میگه برای اینکه اول اردو رئیس اردو مد قوانین فکر فقط همون نقطه رو گفت، در واقع بیان قوانین بود، دلش میخواست اونم میگفت، چرا نگفته؟ پس حتما این جزء قوانین نیست. دقیقا میگم اینم همینطور، میگم شعار مقدس در مقام بیان اجزای نماز بوده، چرا سوره رو نگفت؟ پس حتما جزء نماز نیست.
خب جزء نمازیست چیه؟ جزئیات نداری؟
چیه؟ اصلا تو نماز نداریم، ما چیزی بنامون سوره نداریم.
این اطلاق
آره تمام شد،
سوره
نداریم. سوره حمد که خوندیم و رکوع.
حالا اگه جزئیات رو ذکر میکرد چی میشد؟ میگفتیم
چون جزء نماز بود دیگه، بعد بود تمام شد.
بعد این ربطش به این قید چیه؟
نه
مثلا حالا بعد اگه من اینو بیام ذکر کنم یه قیدی به اون؟
نه نه اصلا قید نیست، در اطلاق مقامی ما قید نداریم. قد میکنم چه از بکنم قید شبیه اون اطلاق لفظی ما نداریم. در اطلاق لفظی قید بود که میامد همون صورت ذهنی آزاد رو محدودش میکرد. ببینید حاج آقا من این مثال براتون بزنم، شما یه وقت هستی نقاشی آدمیزاد رو پای تابلو میکشید، گوش کنید حاج آقا، یه آدمی شما تابلو میکشید، خب یکی میگه آقا یه کلام براش بکش، شما یه کلاهی براش میکشید، شما همان صورت از انسانی که پای تابلو کشیدید رو مقیدش کردید به کلاه، مقیدش کردید به عینک مثلا، خب همان صورت ذهنی روش کار کردید، مقیدش کردید. یه وقت هست نه، شما اون آدمی که کشیده بود دستش نمیزنه، میگه این خوبه، کنار اون یه آدم دیگری میکشی که کلاهدار باشه، کنار اون یه آدم دیگه میکشی که عینکدار باشه، کنار اون یه آدم دیگه اضافه میکنید. دقیقا من چه عرض میکنم؟ بعد میگید من منظورم اینه، خب سه تا آدم کشیدی مثلا، فرضاً به دوستانتون گفته آقا اکرم اون کسی که من نقاش چه با تابلو میکشم، یه وقت از اون کسی که پای تابلو میکشید یه صورت، اون دارای این ویژگی هاست، عینک داره، کلا داره، چی داره، کلا داره، پس اونا میفهمن فقط باید یه نفر رو اکرام کنن، اونم آدم کلا داره عینک دار. یه وقت هست نه، شما چند تا آدم میکشی، این نشون میده که هر سوشون باید اکرام بشن، و از اون طرف نفر چهارم دیگه در کار نیست. اگر کسی شک کرد که چهارم نفرم اکرام باید بکنم یا نه، میگیم نقاش چون نکشیده بود فلزا اکرام لازم نداره. بلا جان
در مقام بیان یک مجموعه مثلا در اینجا میخواد یک خانواده رو ترسیم کنه، یه نفر وقتی نمیشن جز به این خانواده نیست.
ببینید حالا بنده هم دو زمان طلبگیم، البته الان هم انشاءالله طلبه باشم، چون میترسم که شما من طلبه حساب نکنید، لذا عرض کنم زمانی که درس میخواندم به این بحث رسیده بودم یکی از مواردی که خاطرم میاد به ذهنم میاد این بود که ما اصلا یه کاری بکنیم اطلاق مقامی رو به اطلاق لفظی برگردونیم. چطور؟ میگفتم ما بیایم یک مفهوم کلی رو انتزاع بکنیم، مثلا همین قانون ها که گفتن یه عنوان کلی قانون اردو انتزاع بکنیم، بعد بگیم خب این یک شمولی دارد، بعد حیث این که غیر نیومده از اطلاق لفظی استفاده کنیم. بیانچه خیلی به زور و بینمک هم هست، بیانچه سه بینمک بیخاصیتیه، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ بله، آنچه که هست ما با لفظ سر و کار داریم، این لفظ رو که نگفته است، اینا دیگه همه از اون چفونی های عقلیه که ما هی بیم درست بکنیم. خیلی خوب بذار عبارت ایشون هم بخونم، ایشون چی گفته؟ همش که ما داریم میگیم، بله
مثلا تصویری که
کشیدید
برای سه تا اطلاق مقامی است، درست؟
بله، یعنی چه اطلاق مقامی است؟ یعنی نفر در کار نیست. نسبت به نفر چهارم ما اطلاق مقامی استفاده می کنیم، یعنی از طریق این که او چهارمی نکشیده است می فهمیم چهارم مد نظرش نیست، یعنی آزاد است از نفر چهارم. تلق من آزادی دیگه، این اکرم این افراد را آزاد است از نفر چهارم، دیگه نفر چهارمی مد نظر اون.
در اون صورتی که نیاوردین عبارتی هست یا نه مثلا نیستش؟
نه دیگه، هر موردی که شما شک کردی میگه آقا حسن چطور؟ میگه حسن که نبودش. مثلا تقی چطور؟ میگه تقی که نبود. نقی چطور؟ میگه هیچ کم نبودن دیگه، هیچ کم نبودن.
شاید
اون قانون دهان انقدر بدیهی بوده نگفتیم. بله ببینید، حجا مناقشه نکنید در اصل مطلب. بله یخوی آرونیم ما از خارج اینو میدونستیم، معلوم بوده، میگه آقا تو اون جزوه که قبل میدوندادم بود این مطلب، اینا که دیگه از محل بحث خارجه دیگه، طبیعتا اینا که بنده نظر نیست. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتكلم في مقام بیان تمام اجزاء الصلاه. خاطرم از درس خارج یک از بزرگان رفتم یه مدت کوتاهی و خیلی ایشون عالم و باسواد بود، لکن من نپسندم و دیگه شرکت نکردم. دلیلش این بود که ایشون به همه پرسش ها جواب میداد. فایده درس طولو نمیره که. حالا الان به خودم مواجه شدم که هم میخوام به همه پرسش ها جواب بدم، هم تازه اونقدر عالمم نیستم. این درس واقعا شرکت نکردن داره. بله. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتكلم في مقام بیان تمام اجزاء الصلاه. این اطلاق مقامی متوقف است بر این که ما احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان تمام اجزای نماز بوده است. اتفاقا این خیلی مهم است. یعنی بگیم الان که متکلم داره صحبت میکنه الان دیگه وقتشه. اگه میخوای قوانین اردو رو بگی الان وقتشه. دقت میکنید؟ یعنی شرایطی است که شما نحس میکنید که آقا یه سخنرانی هم به اردو گفتن خیلی هم مهمه، بیاید که تو اردو دیگه با مشکل مواجه نشید. یه چیزی اینطوری گفتن، شما برداشتتون این شده که آقا اگر بخوان قوانین اردو رو بگن دیگه الان وقتشه. این که حالا شما میگه ما دیگه مسئول داریم، به مرور یادش میاد قوانین مثلا اواخر اردو میشه که آقا راستی این کارم باید میکردید، دیگه حیف شد دیگه گذشت، مثلا دیگه آخرش یاد اومد. نه دیگه آدم فهمیده، یه متوجه اگرم بخواد دیگه هم اول اردو مثلا میگه قوانین، اصلا اگر اردو قوانین بشه باشه البته نگذارید. بله با اردو خودتون مقایسه نکنید. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتكلم في مقام بیان تمام اجزاء الصلاه. ما باید بدانیم که این اطلاق مقامی متوقف است بر این که ما احراز بکنیم و به دست بیاوریم که متکلم در مقام بیان همه اجزای نماز است، یا در مثال ما در مقام بیان همه قوانین اردو هستش. اد مالم یحرز ذالک، اگر چنین چیزی احراز نشود، لا یکون عدم و ذکرهی لجزئیت سوره کاشفا عن عدم جزئیتها. اگر چنین چیزی احراز نشود، عدم این که او جزئیات سوره ذکر نکرده است، این نمیتونه کاشف از عدم کاشف باشد از عدم جزئیات سوره. نه خیر، ربطی نداره. اگه شما که نگفتیم، خب نگفته باشم، خب الان دارم میگم مثلا. و شما چه دیروز نگفتیم؟ خب خب دیروز بعضیشو گفتم، امروز هم بقیه‌اشو میگم. حالا بشین تا بیاد، شاید فردا هم بعضی دیگه‌اشو بگم. چقدر می‌خوای عرض می‌کنم؟ یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید که همه‌شو خودم دیروز بگم. خب
عدم ذکر جزئیات
گفتی چجوری؟ من که ببینید ایشون میگن اگر ما نتوانیم احراز کنیم که متکلم در آن مقامی که داشته تعدادی از موارد رو برمی‌شمرده در مقام بیان تمام اجزاء صلات بوده یا در مقام بیان تمام قوانین اردو بوده، اگر ما اینو احراز نکردیم، اون وقت دیگه نمیتونیم استناد کنیم بگیم حیث و این که اون روز نگفت پس این قانون وجود ندارد. نخیر، اون روز نگفت، یه روز دیگه میگه، این که اشکال ندارد که. غیر. و مجرد استعراضه لعدد من اجزاء الصلات لا یکفی لإحراز ذلك، صرف این که متکلم عرضه کرده از تعدادی از اجزاء نماز را کفایت نمی کند برای احراز این مطلب، احراز این که او در مقام بیان همه اجزاء نماز بوده است، بل يحتاج احرازه الى قيام قرينه خاصه على انه في هذا المقام. این که شما بخواد احراز کنید چه این چیز رو، این نیازمند به این است که قرینه خاصی وجود داشته باشد بر این که او در این مقام بوده. رفقا خوب عنایت بفرمایید. پس ما در اطلاق لفظی با یک قرینه عامی مواجه بودیم، اما در اطلاق مقام با قرینه خاص مواجهیم. در اطلاق لفظی قرینه عام ما این بود که هر جایی که متکلم لفظ مثلا اسم جنسی را بگوید و قیدی نیاورد، حیث این بود در مقام بیان هست و چون فران از این حرفا، ما میفهمیم که اون مد نظرش نبوده. اما اینجا اینطور نیست، جا هر جا بگوید اما مورد جدیدتری اضافه نکنه این کافی نیستش، باید حتما این هم احراز بکنیم که او در مقام برشمردن همه موارد چی باشد. ها اینطور باید بگیم از محضر موردتون که آسان. گرچه حالا اگر شما که در اطلاق لفظی هم باید احراز کنیم در مقام بیان همه مد نظر خودش بوده و تغییری در کار نبوده، ترسی در کار نبوده، مشکل دیگه نبوده، مسئله دیگه نبوده، اونم اگر بگیم از این حیث شبیه هم میشد. ولی به هر حال میخوام بگم استفاده اطلاق مقامی اینجا مشکل تر از اطلاق لفظی هستش. و به ذالک یختلف الاطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی، به همین واسطه اطلاق مقامی با اطلاق لفظی متفاوت میشد. اذ فی الاطلاق اللفظی یوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل. إشون ميگن كه از زیرا در اطلاق لفظی یافت می شود یک ظهور سیاقی عامی که آن ظهور سیاقی عام متکفل باشد و متصدی باشد. چه چیزی را؟ متصدی اثبات این نکته باشد که هر متکلمی که یسوق لفظاً هر مذهبتون که لتعبیر عن صورت ذهنیه، هر متکلمی که لفظی را می آورد برای تعبیر و بیان اون صورت ذهنیش، ها فلا تزید صورت ذهنیت التي یعبر عنها باللفظ عن مدل اللفظ، این صورت ذهنیه چیزی اضافه تر از آن چیزی که متکلم به وسیله لفظ الان تعبیر می کند ندارد بر مدلول لفظ. یعنی چی؟ یعنی متکلمی که سخن میگوید و صورت ذهنی دارد، این متکلم وقتی سخنی میگوید قاعده این است که سخن او چیزی از صورت ذهنی او کم ندارد، یا از این بعد صورت ذهنی او چیزی زائد بر سخن او ندارد. یعنی ما لا یقوله لا یریده جدا و حقیقتا، نمیخواد. این نیست که بگیم آقا نه تو نمیدونی این یک چیزهایی در ذهنش بود، میگه خدا میدونه، این حرف خواست بگه میگفت نه این آدم عجیبی یک چیزهایی تو ذهنش بود، حالا دوتا کلمه گفت اما معانی آجم اصل عرفی نیست، نقدر بکنم جرد میکنم اصل عرفی نیست، لفظی میگرد هم معناش رو اراده کرده است دیگه، این که یه معنایی ورای این اراده کرده لااقل تو بحثای فقهی حقوقی کاربردی نداره. حالا شما تو بحثای معارفی و فلسفی و عرفانی و اینا میخواد ورود بکنید، مثلا آب، شما میگی آب حیات منظورشه، آب چنین مثلا، حالا اون بحث دیگه، اما تو بحث حقوقی فقهی ما این حرفا رو نداریم، عرفی هستش. خیلی خوب میفرمایند که ولا یوجد فی الاطلاق المقامی ظهور مماثل، اما در اطلاق مقامی چنین ظهوری وجود ندارد، ظهوری مثل این ظهور وجود ندارد. در چه چیزی؟ ظهور مماثل، ظهور در این که فی ان کل من یستعرض عددا من اجزاء الصلاه فهو یورید الاستیاب. هر کس دارد یه تعدادی از اجزاء نماز رو میگه، هر کس دارد یه تعدادی از قوانین اردو رو میگه، این منظورش که همه رو بگه. ما چنین چیزی نداریم مگر در مورد خاصی این ثابت بشه. خب الحمدلله این قسمت تمام شد. یک خرده ریزه ای داریم در انتهای بحث که بعض تطبیقات لقرینه الحکمه باشد. ایشون در حد خرده ریزه میگن، ما در حد خرده ریزه باش برخورد میکنیم. ایشون میگن برخی از تطبیقات قرینه حکمت رو از قضا ما تو همین بحثای اصولیمون هم داریم و بعد ثمره او در فقه هم طبیعتا هست. یکی از این موارد این هست که آجان شما میفرمودید که امر چه بلحاظ صیغه و چه ماده، چه صیغه امر ها افعل، چه ماده امر خود همین آمروکه یا امرتوکه خود امر ها، چه مادهش صیغش، این دلالت میکند بر طلب، آن هم طلب وجوبی. البته گفتیم دیگه مراحل تیبیجه دیگه، نسبت ارسالیه نسبت طلبیه، از اون ما طلب رو استفاده میکنیم و این طلب هم طلب مثلا وجوبی باشد. خب ما گفتیم که یه دیدگاه اینجا وجود دارد که این وضعاً استفاده میشه، یا اگر اونم گفتیم یه دیدگاه هست یا نیست، ولی به هر حال وضعش رو توضیح دیدیم، اون به تبادر درسته، اون به تبادر چنین چیزی برداشت میشه. اما یه دیدگاه دیگه هم هست که نخیر، این به تبادر وجود برداشت نمیشه، بلکه به چجوری برداشت میشه؟ به اطلاق برداشت میشه. عجب. پس ما میبینیم آقایون حواستون باشد این بعض تطبیقات که الان داریم میگیم، بعض تطبیقات اطلاق مقامی نیست، تمام شد. اطلاق مقامی یه صفحه بود تمام شد، برگشتیم به بعض تطبیقات نسبت به اصل اطلاق لفظی و قرینه حکمت داریم اون رو بحث میکنیم. خیلی خوب، یک نظر این هستش که ما وجوبی که برداشت میکنیم از امر، این رو به وسیله اطلاق و قرینه حکمت برداشت میکنیم. میگیم چطور؟ میگن ببینید، خوب توجه بفرمایید، میگن ببینید طلب اگر به حال خودش و در حالت تلق یا به تعبیر مشهور مطلق رها بشود، این میه تا بالاترین مرحلش. بالاترین مرحله طلب چی آقا؟ طلب وجوبی. یعنی همین است و جز این نیست، من فقط همین رو میخوام. ها ها درسته نه چون نگاه بد نگاه میکنی، هر مستد اگه نظر مخالف خیلی بگید چیزا امیخ آده بخت امیخ شد. بله یعنی درست به آفره بفتا چه شما عصبانی هستی؟ گفت نه من دارم امیقا رو صحبت های شما فکر میکنم. بله لبخند بزن، امیقا لبخند بزن، بذاری به تقدیر مراد این هست که آقای گفت چرا افراد باسواد احمو هم هستن، چه رابطه ایست میان که افرادی که باسواد هستن لبخند نمیزنن، خیلی جدی و اخبونی ها هستن. حالا جهات مختلف میدارد، آقا خودش توضیح میکرد، میگفت نه این من ناخدان اولش خیلی گشاده رو مهربون بودن، همه رو تحلیل میگرفتن، لیکن عدسی همه رو تحلیل میگرفتن، خب وقتشون گرفته میشد، این هی میپرسید اون میپرسید، این تماس بگه اون تماس بگه، این میرفت میام افرا نمیستن به بحث و درس. از اون بعد دیگه اخمو شدم تا کسی نهد سراغشون، همه فرار کنم از اونا. یه فرشش هم همین است که بگیم افراد باسواد چون خیلی دارن تعمل میکنن دقتش تو هم با اخمه، لذا اینطور شده است. بله حالا اگر انسان بتونه هم اهل دقت بشه، هم گشاده رو مهربان و اهل تبسم، این کار سخت نیست، کار ماها نیست. بگذاریم بعد تقدیم مراد این هستش که به بحث خودم، آقا اگر شما این طلب رو به حال خودش رها بکنید، اون بره سر از طلب وجوبی در میاد، میرود تا ار منظرتون که والذین آمنوا اشد حبا لله، ها سوره مارکه بقره آیه شه هستید شما، والذین آمنوا اشد حبا لله. برخی به اهل عرفان گفتن شما اینقدر هی دم از عشق میزنید عشق میزنید، دیگه تو قرآن نداریم عشق رو. گفتن چرا داریم؟ همین والذین آمنوا اشد حبا لله، این حب را اگر به اطلاقش رها بکنیم سر از عشق برمیاره. گرفتید مثلا یه هفته به روی فکر کنید در تمام یه هفته فقط روی فکر کنید بسید. دیگه سرتون فقیه ها از کنم مثلا تو که سرتون فقه ها چرا؟ رزقتون خمی بود حالا وقتی خیلی احوال نشی من
بریم
آره احسن تو این نظر عنایتی بود جلسه ما اهل مهمه بوده همه شما مثلا اهل فهم میدار شما این کاره ای در حسن بزر به هر تقریب آره احسن تو اینچلا ساعت بعد من در خواهد شما اصلا استفاده کنم این تجربه منتقده بگذاریم مراد این که اینم اینطور ببین ببین اگر طلب به اطلاق خودش رها بشود ما جلوش رو نگیریم سر از وجود در میاره. پس ما خب اگر شما بخواد بگید نه این طلب وجوبی نیست استحبابیه بعد چیکارش کنید؟ بعد مقیدش بکنید، بعد جلوش رو بگیرید، نذارید این بره تا انتها تا سر از وجود در بیاره، به استحباب محدود بشود. خب پس ما میگیم که از همین بحث اطلاق استفاده میکنیم برای برداشت وجوب از طلب. میگیم اگر جایی فعل امر به کار رفت، هیچ قیدی هم در کار نیست، ما از این طلب وجوبی رو میفهمیم. چرا؟ چون این طلب به اطلاق خودش رها میشه، سر از وجود در میاره. اگر مراد استحباب باشد باید یه قیدی بیاد که اینو مقید بکند و نگذارد این سر از بفرمایید که وجوب در بیاورد. این مقدار من دقیقش بیمونه ساعت بعد براتون بگم. آه بله احسنتون، بله بله من بده این عبارت بعد بخوانم، این یه تیکه تطبیمش بماند برای جلسه بچوانا فاصله نداریم لذا انشاءالله عرض بکنیم. بعض تطبیقات لقرینت الحکمه یدن الامر، دانستیم که امر هم ماده امر و هم صیغه امر یدن لو علی طلب دلات و طلب میکند و انهو علی نحو الوجوب، این هم طلب وجوبیست کما تقدم. و قد یقال به هاد صدد، گاهی گفته میشود در اینجا ان دلالته على الوجوب ليست بالوضع، اینی که ما یا آقای صدر به شما گفتیم آقا با تبادر و وضع و این چیزا میفهمید، بعضی میگن نه خیر ما با وضع نمیفهمیم، که اینو چی میفهمیم؟ با اطلاق میفهمیم. و انما هي بالاطلاق و قرینه الحکمه لان الطلب غیر الوجوبی طلب ناقص و محدود، طلب غیر وجوبی طلب ناقص و محدوده. و هذا تحدید، این تهدید، این محدود سازی و این مقید سازی تقیید فی هویت طلب متفیخ جدی شد، این اومده هویت طلب رو مقید کرده است. از محضرتون که و مع عدم نسب قرینت علی تقیید یثبت بالاطلاق ارادت و طلب المطلق، با وجودی که قرینه نسب نشده باشد بر تقیید به وسیله اطلاق ثابت میگردد اراده طلب مطلق. پس طلب مطلق منظوره. چرا؟ چون اگر طلب مطلق منظور نبود باید قیدی میآورد، حسن که قید نیاورده ما هم مطلقشون میفهمیم. ای الطلب الذي لا حد له، طلبی که دارای حدی نیست و محدود و مقید نیست، به ما هو بله الطلب الذي لا حد له به ما هو طلب و هو الوجوب، طلب از آن جهت که طلب است هیچ حدی ندارد، آزاد گذاشته شده و این سر از وجوب در میاد که بالاترین حد طلب. در حقیقت انگار شما رهاش میکنی، اینم با سرعت میاد سقفش، سقفش هم میشود وجوب. برای جان دیدونیم مقام بر اینجا هر محضرتون که خیلی خوب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث رو جلسه بعد و ساعت بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد. صلوات خط بفرمایید.